بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال، بازی‌های تیم‌های ساحل آج و پرتغال با نتیجه 0-0 در جریان است. میرحسین موسوی در بیانیه‌ای به مناسبت 25 خرداد گفت امروز بیش از همیشه مردم متجاوزان به حقوق اساسی ملت را می‌شناسند. و 6 قرارداد توسعه میدان گاز پارس جنوبی به شرکت‌های دولتی ایران و سپاه پاسداران واگذار شد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک. امروز سه‌شنبه 25 خرداد ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 15 ژوئن 2010 میلادی. در مجله شامگاهی امروز من مهرداد قاسمفر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. از شما سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، اول با رویا کریمی مج در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
مسابقه تیم‌های ساحل آج و پرتغال در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی با نتیجه 0-0 در جریان است. ساعتی پیشتر بازی تیم‌های اسلوواکی و نیوزلند با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. تیم‌های برزیل و کره شمالی نیز امروز رقابت می‌کنند. میرحسین موسوی به مناسبت سالگرد راهپیمایی بزرگ 25 خرداد ماه گذشته در بیانیه‌ای گفته است که امروز بیش از همیشه مردم متجاوزان به حقوق ملت را می‌شناسند. آقای موسوی افزوده است که گرچه جنبش سبز مجروح شده، اما با مطالباتش برای آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی ایستاده است. میرحسین موسوی در بیانیه خود گفته است که به یقین فجایع کهریزک و آدمکشی‌های روزهای 25 و 30 خرداد و عاشورای حسینی از خاطره جمعی ملت پاک نخواهد شد. او در زمینه اقتصادی از جمله گفته است که امروز بیت المال در معرض غارت یغماگران قدیس ماب است. میرحسین موسوی جنبش سبز را حرکتی که موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است توصیف کرده و با تاکید بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود افزوده که رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است. او بار دیگر اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز دانسته و خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رعایت حقوق احزاب و جنبش‌های اجتماعی شده است. میرحسین موسوی همچنین خواستار محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان و افشا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه‌های مختلف حکومت شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 6 قرارداد توسعه میدان گاز پارس جنوبی به کنسرسیومی مرکب از وزارت نفت، شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پتروپارس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد. ارزش این قراردادها 21 میلیارد دلار ذکر شده که باید در مدت 35 ماه اجرا شوند. محمود احمدی نژاد در مراسم امضای این قراردادها در منطقه صنعتی اسلویه آن را بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت ایران توصیف کرد. قرار بود این قراردادها با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز غربی امضا شود، اما این شرکت‌ها به علت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها خودداری کردند. سپردن این قراردادها به نهادها و شرکت‌های دولتی ایران پس از صدور تازه‌ترین قطعنامه شورای امنیت برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی انجام گرفته است. نماینده ویژه سازمان ملل در بیشکک پایتخت قرقیزستان شمار آوارگانی را که از مرز عبور کرده و در داخل ازبکستان تجمع کرده اند به نقل از مسئولان قرقیزستان 75 هزار نفر اعلام کرد. سازمان ملل خواستار گشودن فوری مسیری ویژه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به قرقیزستان شد. به گفته وزارت بهداشت قرقیزستان، خشونت‌های 5 روز گذشته بین ازبک‌ها و قرقیزها دست کم 170 کشته و بیش از 1700 زخمی بر جای گذاشته است. از سوی دیگر، رئیس دولت موقت قرقیزستان ضمن اعلام برگزاری رفراندوم در تاریخ 27 ژوئن گفت که نیازی به اعزام نیروهای حافظ صلح به جنوب این کشور نیست و آنها امیدوارند با نیروی داخلی با وضعیت موجود مقابله کنند.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد. اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ علاوه بر تحریم‌های ناشی از چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تحریم‌های گسترده‌تر و جداگانه از راه می‌رسند. پس از آمریکا و استرالیا، حالا نوبت به اتحادیه اروپا است. رسیده است که تحریم‌های جدیدی را در دستور کار قرار بدهد. در این باره گزارشی داریم و سپس گفتگویی با یک کارشناس انرژی. گزارش بعدی ما مروری است بر منشوری که میرحسین موسوی اکنون و در سالگرد تظاهرات میلیونی 25 خرداد ماه سال گذشته در تهران تهیه و منتشر کرده است. درباره تظاهرات مسالمت‌آمیز 25 خرداد که در انتها به وسیله نیروهای سپاه و بسیج به خون کشیده شد با یک خبرنگار و شاهد عینی که فیلمایش همان زمان به سراسر دنیا مخابره شد گفتگوی کرده ایم. و اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، گزارش دیگری هم خواهید شنید از تعدادی از خوانندگان لس آنجلسی که گفته می شود اخیراً به ایران بازگشتند. و در نیم ساعت دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا خواهید بود. با ما بمانید. پنج روز پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد، روز گذشته اتحادیه اروپا هم نخستین گام را برای تصویب تحریم‌های جداگانه بر جمهوری اسلامی برداشت. حسن جعفری و مطالبی بیشتر در این باره.
این تصمیم جدید در نشست دیروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام شد. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز پس از اجلاس خود در لوکسانبورگ اعلام کردند که علاوه بر تحریم‌های مصوب شورای امنیت به توافق رسیدند این اتحادیه نیز تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعمال کند. البته توافق وزیران خارجه اتحادیه اروپا در حکم تصویب نهایی نیست و در واقع پیشنهادی است به نشست سران این اتحادیه، نشستی که قرار است پس فردا پنج شنبه برگزار شود. در پایان نشست دیروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا، گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت مجموعه تحریم‌های جدید بیشتر به حوزه داد و ستد، به ویژه کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند در برنامه هسته‌ای ایران هم استفاده شوند مربوط می‌شود. دیگر تحریم‌های بازرگانی به گفته وزیر خارجه آلمان بخش‌های نفت و گاز، مبادلات بانکی و بیمه‌ای و همچنین کشتیرانی ایران را هدف قرار می‌دهد. اگر مجموع این تحریم‌ها روز پنج شنبه در نشست سران اتحادیه اروپا هم تصویب شود، پس از آن کارشناسان این اتحادیه فهرست دقیق اشخاص حقیقی و حقوقی را که باید مورد تحریم واقع شوند تدوین خواهند کرد. این تحریم‌ها همچون تحریم‌های شورای امنیت عمدتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشانه می‌رود. اما سپاه می‌گوید از این تحریم‌ها واهمه‌ای ندارد. روز گذشته سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه گفت سپاه پاسداران از تحریم‌ها نگران نیست و سطح، شکل، حجم و شدت تحریم‌ها هرچه باشد برای سپاه نگران کننده نیست. به هر روی اتحادیه اروپا در صدد است با ابزار تحریم‌های ویژه خود در کنار تحریم‌هایی که چهارشنبه گذشته به تصویب شورای امنیت رسید ایران را وادار کند به پای میز مذاکره بازگردد. با همین هدف بود که روز گذشته نامه‌ای هم از مقام‌های اروپایی به دست مقام‌های ایرانی رسید. این نامه را کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خطاب به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت و در آن از جمهوری اسلامی دعوت کرد تا در دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای شرکت کند. خانم اشتون در گفتگو با خبرنگاران ضمن تایید ارسال این نامه گفت که اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده است که آماده است با ایران درباره موضوع حساس هسته‌ای به گفتگو بنشیند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نامه اخیرش به سعید جلیلی هم گفت من این نامه را به مذاکره کننده ارشد ایران دکتر جلیلی فرستادم و بار دیگر پیشنهادمان برای بازگشتن ایران به میز مذاکره را در اولین فرصت ممکن یادآور شدم. مقام‌های ایرانی تاکنون نسبت به دریافت این نامه واکنشی از خود نشان ندادند.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما علاوه بر اتحادیه اروپا و تحریم‌های در راهش. از سوی دیگر استرالیا هم روز سه‌شنبه خبر داد تحریم‌های یک جانبه و تقریبا مشابهی را درباره ایران به اجرا خواهد گذاشت. تحریم‌های اتحادیه اروپا در صورتی که روز پنج‌شنبه در نشست سران 27 کشور آن اتحادیه در بروکسل تایید شود، از ماه آینده میلادی به اجرا در خواهد آمد. در همین باره کیان معنوی گفتگوی دارد با دکتر پرویز مینا، کارشناس امور بین‌الملل در زمینه نفت و گاز و انرژی، و نخست از او پرسیده است اثر تحریم‌ها در بخش انرژی چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد. دکتر مینا:
الان در ایران بیش از هر زمانی صنعت نفت محتاج به سرمایه گذاری کلان و بهره‌جویی از فناوری مدرن و ممتازه که تنها از عهده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت برمیاد. همطور که انتظار دارید، شرکت‌های آمریکایی که اصولاً در طی 30 سال گذشته هیچ وقت در ایران فعالیتی نداشتند، شرکت‌های اروپایی که برای مدتی از طریق قراردادهای بیع متقابل در توسعه صنعت نفت فعالیت داشتند، با فشار آمریکا و با تحریم‌های شورای امنیت به تدریج خودشون رو از ایران بیرون آوردن. بنابراین این تحریم‌های جدید هم مال شورای امنیت و هم اتحادیه اروپا کار رو از نظر توسعه منابع نفتی برای تأمین ظرفیت تولید با اشکالات عدیده روبرو خواهد کرد. الان در ایران ظرفیت تولید یه چیزی ماکسیمم 4 میلیون بشکه در روزه، ولی مصرف داخلی با یه رشد 5-6 درصد در سال رو به افزایشه و اگر این سرمایه گذاری ها که پیش بینی میشه یه چیزی در حدود بین 25 تا 30 میلیارد دلار در سال باید سرمایه گذاری بشه برای حفظ همین سطح تولید فعلی، و اگر این نشه میزان مصرف به سرعت بالا میره، ظرفیت تولید کاهش پیدا میکنه و شاید در عرض 5 تا 10 سال آینده این دوتا به هم برسه، یعنی دیگه ایران فقط ظرفیت تولیدش تکافوی مصرف داخلی رو خواهد کرد و صادرات عمده‌ای نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی اعلام کرده در فقدان شرکت‌های بزرگ خارجی داره امور نفت و گاز خودش رو به شرکت‌های داخلی از جمله سپاه پاسداران واگذار می‌کنه. فکر می‌کنید که آیا اینها می‌تونن جایگزین خوبی باشن؟
ببینید، سپاه پاسداران کاری که میکنه در واقع این است که این قرارداد رو میگیره و بعد به مقاطع کاران دست دوم واگذار میکنه برای انجام این کار و خودشون فقط یه نظارت کلی روی اجرای برنامه دارن. سپاه پاسداران دارای اون فناوری لازم جهت اجرای کامل این پروژه ها نیست، بنابراین در واقع پول رو میگیرند، 10-20% میره به جیب پاسدارا به عنوان دلال و واسطه، بقیهش در حقیقت خرج اجرای طرح میشه از طریق پیمانکاران دست دوم چینی، مالزی یا تایلندی.
فکر میکنید که با وجود اینکه چین الان در شورای امنیت یکی از امضا کنندگان هست، چین، روسیه، آیا اینها حاضر میشن که همکاری بکنن در این زمینه؟
روس ها خیر، ولی چینی ها یکی از نکاتی که در حقیقت موافقت با این تحریم پیش کشیدن این است که جلوی فعالیت شرکت های چینی در عملیات صنعت گاز نفت ایران گرفته نشه و بنابراین چینی ها علاقمندن فعالیتشون رو در ایران ادامه بدن.
بله.
و از این لحاظ سپاه پاسداران بیشتر متکی به شرکت‌های چینی خواهد بود که به عنوان پیمانکار دست دوم این عملیات رو انجام بده.
همکارم کیان معنوی گفتگو میکرد با دکتر پرویز مینا، کارشناس امور بین‌الملل در زمینه نفت و گاز و انرژی. میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت روز سه‌شنبه در سالگرد راهپیمایی میلیونی هواداران جنبش سبز منشوری را برای این جنبش تهیه و منتشر کرده است. آقای موسوی در این منشور ریشه ها و اهداف جنبش سبز را بیان کرده است. محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به چکیده این منشور.
میرحسین موسوی در بیانیه خود ضمن انتقاد شدید از حکومت به خاطر سرکوب مخالفان در یک سال گذشته و همچنین نفوذ روزافزون نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران، روز 25 خرداد را آغاز سال جدید صبر و استقامت خوانده و نوشته به توصیه دوستان منشوری برای هماهنگی و همدلی بیشتر و تقویت هویت مشترک جنبش سبز تهیه شده که در ادامه این مقدمه تقدیم می شود. در این منشور که به گفته آقای موسوی پاسخگوی همه سلیقه ها نیست و در طول زمان نیاز به تکمیل دارد، ابتدا به ریشه های شکلگیری جنبش سبز اشاره شده است. بروز انحرافات در انقلاب 1357 و ظهور گرایشات تمامیت خواهانه در میان برخی از مسئولین حکومتی، نقض حقوق بنیادین شهروندان، افزایش فاصله طبقاتی و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجویی‌های عوام فریبانه در تعاملات بین‌المللی از جمله مواردی است که آقای موسوی از آنها به عنوان دلایل شکل‌گیری جنبش سبز یاد می‌کند. میرحسین موسوی جنبش اعتراضی بخشی از مردم ایران را ادامه انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن 57 می‌داند و می‌افزاید تنها از طریق تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، مشارکت مؤثر احزاب و تشکل‌ها و همچنین زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی سیاسی وفادار به منافع ملی میتوان اهداف جنبش سبز را عملی کرد. میرحسین موسوی درباره رابطه جنبش سبز با کشورهای خارجی و خارجیان مینویسد: جنبش سبز در این تاکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای غیر ملی و خارجی در جستجوی راهی منزوی همراه با دگر ستیزی نبوده و اسیر گرایشات تعصب آلود نمی شود. بخشی از منشور جنبش سبز که توسط میرحسین موسوی تنظیم و منتشر شده به موضوع حاکمیت مردم اختصاص دارد. آقای موسوی در این بخش ضمن تأکید بر نهاد انتخابات به عنوان مناسبترین شیوه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش می افزاید رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استثوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم و حقوق بنیادین آنها دانسته و با آن مبارزه می کند. دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی از دیگر اهداف جنبش سبز معرفی شده است. میرحسین موسوی همچنین در پایان خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت برای احزاب و گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی همچون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش‌های اجتماعی و امثال آن شده و خواستار محاکمه عادلانه به گفته او آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات و افشا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه‌های مختلف حکومت شده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. همینطور که می‌دانید امروز 25 خرداد سالگرد راهپیمایی بزرگ مسالمت‌آمیز معترضین به انتخابات ریاست جمهوری است که در انتها به خشونت و خون کشیده شد و شماری از کشته شدگان آن را رسما 7 نفر و مجروحان را 29 تن اعلام کردند. از جمله معترضینی که آن روز به دست نیروهای دولتی کشته شدند سهراب عرابی بود، محمد چگنی، علی حسن‌پور، بهزاد مهاجر و کیانوش آسا که خانواده های آنها امروز اولین سالگرد از دست رفتن فرزندانشان را برگزار می کنند. مازیار بهاری خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک شاهد عینی لحظات شلیک مستقیم ماموران مسلح پایگاه گردان 117 عاشورا وابسته به نیروی مقاومت بسیج قدس در حوالی میدان آزادی تهران به مردم بوده است. تصاویر ویدیویی که او تهیه کرد در همه دنیا پخش شد و تصویری سریع از خشونت را به جهان نشان داد. بعد از انتشار این تصاویر مازیار بهاری البته بازداشت شد و 118 روز هم در بازداشت ماند. چندی پیش به تحمل 13 سال حبس و 74 ضربه شلاق هم محکوم شد. همکارم رویا کریمی مشت گفتگوی کرده با مازیار بهاری که اکنون در لندن به سر میبرد و ابتدا از او پرسیده روز 25 خرداد چگونه به راهپیمایی مردم پیوسته است.
از روز شنبه بعد ظهر ما رفتیم روزنامه اطلاعات که قرار بودش آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد یا مصاحبه مطبوعاتی داشته باشن و این مصاحبه لغو شد. صحبتش بودش که مردم تظاهرات میکنن و یک روزی به هر حال جمع میشن. این شایعه قوت گرفت و حدود بعد ظهر یک شنبه بود که من فکر میکنم که من برای اولین بار شنیدم که قراره که تظاهراتی انجام بشه روز دوشنبه. از صبح روز دوشنبه رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی دائما تکرار میکردن که وزارت کشور برای هیچ تظاهراتی مجوز صادر نکرده و با تظاهرکنندگان به شدت برخورد قانونی میشه. تا حدی ما نیروی انتظامی رو میدیدیم که توی خیابونا رفت آمد میکردن. تقریبا رفتم سر خیابون بکمارم، خیابون وصال و انقلاب بود، حدود ساعت 4. من یه دوربینم با خودم برده بودم که تظاهرات فیلم برداری کنم. مردم هم میدیدیم که ما کم کم داشتن به طرف خیابون انقلاب میمدن از خیابونهای دوروبر خیابون انقلاب. حدود ساعت من میتونم بگم تا 4:30 بود که من پشتم رو که نگاه کردم دیدم که میلیون ها نفر پشت من هستن و میلیون ها نفر هم جلوی من بودن. بازم من اصلا چشمای خودم باور نمیکردم چون من همچین جمعیتی رو تا اون موقع ندیده بودم. و برای اینکه شکم برطرف بشه، موقعی که رسیدیم به اولین پل آبرپیاده‌ای که توی خیابون آزادی بود، من رفتم بالای پل و تمام اینا رو من فیلم برداری کردم. رفتیم بالای پل و من دیدم که بعد جمعیت تا میدون آزادی که بودن از طرف شرقم، من میتونم بگم یه حداقل تا سر خیابون انقلاب و فلسطین بودن، یعنی همه به صورت مسالمت آمیز داشتن تظاهرات میکردن. من یادمه که اصلا من همچین سکوتی رو در تهران ندیده بودم مدت ها، نه حتی شبام شاید همچین سکوتی برقرار نبودش. و بعضی موقعی که مثلا یه چند تا جوونی دور بر ما شعار میدادن، همه بهشون میگفتن که ساکت باشید، حرف نزنید، شعار ندید، اینا رو تحریک نکنید، چون دور بر خیابونا نیروی انتظامی وایساده بود و مردم رو نظاره میکرد. خب من حدود ساعت 10 تقریبا رسیدم خودم به میدان آزادی. رفتم روی چمنهای میدان آزادی یه مقدار نشستم و خواستم خستگی در بکنم و دوربینم دستم بود دیگه که من صدای تیر شنیدم و دیدم که دود داره از قسمت شمالی میدان آزادی، یعنی طرف بزرگراه جناح. خب منم به هر حال یه خبرنگار هستم و مدت‌ها من عراق کار کردم و به طور غریزی حد می‌زدم که چی باشه. فکر می‌کردم مثلا تیراندازی شده. چه خیابون جناح که وارد شدم، سر اولین کوچه یه بولدوزر زرد اونجا پارک شده بودش و توی کوچه دیدم که گاز اشکوبر شلیک کرده بودن. من دقیقاً نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده، ولی توی کوچه نرفتم چون فکر می‌کردم که شاید زخمی بشم. و منتها بعد از اینکه گاز اشکوبر اثرش رفت، من دیدم که یه سری دارن سنگ به طرف پایگاه بسیج پرت میکنن. کلن این سنگ پراکنی که به پایگاه بسیج میشد کلن با روح اون روز مغایر بودش، یعنی شعارهایی هم داده میشد، حتی فحش‌های ناموسی به بسیجی ها داده میشد که مغایره کلن روح خیلی مسالمت آمیز و صلح‌آمیز اون روز بود.
یعنی شما تا پیش از اون اصلا چنین برخوردی رو از مردم ندیده بودید تو تمام اصلاً طول اون مسیر رو که طی کردین؟
اصلا بعضی ها میخواستن شعار الله اکبر هم که بدن، مردم میگفتن که نه، حتی شعار الله اکبر هم ندید، چون این شاید باعث بشه که نیروی انتظامی و سپاه و بسیج رو تحریک بکنه. یعنی مردم در سکوت کامل به طور کاملا مسالمت آمیز داشتن تظاهرات میکردن. من چون دیر رسیدم توی اون کوچه، نمیدونم که اول از طرف بسیج تیراندازی شده بودش طرف مردم، یا اول یک عده‌ای که توی کوچه بودن به طرف بسیج سنگ و کوکتل مولوتوف فرد کرده بودن. من هنوزم که الان دارم با شما صحبت میکنم دقیقا نمیدونم که کی اول این برخورد شروع کرد.
ولی آقای بهادی، شما پیش از اون صدای شلیک گلوله رو شنیده بودید؟
بله بله، شلیک گلوله رو که شنیده بودم و جلوی خود منم بسیج به طرف کسایی که توی خیابون بودن و داشتن سنگ پرتاب میکردن، کوکتل مولوتوف پرتاب میکردن، لاستیک پرتاب میکردن، تیراندازی میکرد و جلوی خود من حداقل 2 نفر کشته شدن، ولی اونجوری که من شنیدم 7 نفر توی اون کوچه اون روز کشته شده بودن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فاصله بگیریم از خبرهای سیاسی. این روزها بازار شایعه درباره حضور خوانندگان ایرانی برای اجرای کنسرت و یا انتشار آلبوم در ایران داغ است. برخی از رسانه‌های داخلی از بازگشت معین و بیژن مرتضوی، 2 خواننده ایرانی مقیم لس‌آنجلس به ایران و احتمال فعالیت هنری حبیب دیگر خواننده مقیم آمریکا در ایران خبر دادند. این شایعه به قدری قوت گرفته که حتی خبرنگاران آن را با اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد هم در میان گذاشتند و او آن را نه تایید و نه تکذیب کرده. مهدی زوکایی سردبیر مجله جوانان امروز در لس آنجلس در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی درباره این شایعات صحبت کرده است. بشنویم.
حبیب میتونم بهتون بگم که حبیب در طی چند سال گذشته بارها رفته به ایران و برگشته و به اصطلاح به دلیلی که اونجا خانواده‌اش هستن اینا، بعد پسرش اگه در جمع بودین در دبی دچار نارضایتی قلبی شد، بردنش ایران عمل کردن و ماها اونجا بستری بود. ولی اینکه حبیب به اصطلاح اونجا فعالیتی داره هنوز تایید نشده، خودش هم تایید نکرده. من تا اونجا که در جمع هستم اینا. در مورد بیژن مرتضوی و آقای معین هم جفتشون رو بهتون میگم که همچین چیزی صحت نداره. هر دوتاشون تو لس آنجلس هستن، دیروز هم با هم صحبت کردیم. اینجا هم بعضی از شبکه‌های تلویزیونی اعلام کردن داره که اصلا صحت نداشت. برای خبری است که الان به دلیل فیسبوک و نمیدونم این ارتباطات اینترنتی و اینا رو خب صبح یه دپا میشن این شایعات درست میکنن تا شب سرشون گرم میشه به هر حال. ولی خب من فکر کنم زیاد جالب نیست، لطمه میزنه به اون حرفه و اون تخصص به هر حال، مخصوصا اینکه بعضی وقت خبر مرگ اینا رو میدن که اینا خب خبرای خوبی نیست حتی خانواده.
دلیل این خبرسازی‌ها چی آقای زوکایی؟
اینا یه نوع رقابتش آدماست روی اینترنت، یعنی حالا یه ده مثلا فرض کنین که برای خودشون سایتای درست کردن برای جلب توجه این خبرها رو درست میکنن، یا بعضیا حتی مثلا فرض کنین که حالت مجله‌ای دادن روی اینترنت بعد برای اینکه جلب توجه کنن این خبرای دروغ رو درست میکنن. توی هیچ جامعه حتی جامعه امریکا که این همه هنرمند درش هست، این همه جنجالای به اصطلاح تبلیغاتی هست و هنری هستش، اینا هیچ وقت مرگ کسی رو شایع براش درست نمیکنن.
در یک موردی آقای زوکایی، حالا در مورد آقای حبیب من اینو بپرسم، به خاطر اینکه آقای محسن رجب پور که معمولا کنسرت های گروه آریان رو در خارج از کشور هدایت میکنه و اصلا مدیر این گروه هستش، ایشون در گفتگویی که با یکی از رادیوهای آمریکایی داشتن، رادیوهای فارسی زبون، اعلام کرده بودن که آقای حبیب به ایران اومدن، تایید کرده بودن و گفته بودن که ایشون دارن فعالیت هایی رو میکنن. آیا همچین امکانی برای آقای حبیب وجود داره با توجه به فعالیت هایی که در خارج از کشور داشتن که بتونن داخل ایران به کارشون ادامه بدن؟
من فکر نمی کنم همچین چیزی درست باشه، دلیل استانداردهایی که الان ایران داره برای هنرمندا. اصولا نه حبیب نه هیچ کسی دیگه اونجا امکان فعالیت هنری نداره و دیدیم کسایی که در کار سینما هم بودن رفتن اونجا و این امکانات به وجود نیومد، مگر اینکه خب قوانین اونجا تغییر بکنه. همونجوری که می‌بینید خود اونا همیشه اعلام میکنن در چارچوب قوانین، خب قوانینشون مشخصه، یه قوانینی هست که شامل حال اینا نمیشه.
در شرایطی که آقای حبیب این شایعه ها در موردش وجود داره، از سوی مثلا خواننده هایی که سالهاست در ایران موندن مثل آقای کوروش یغمایی نول صدا میشن،
به دلیل اینکه خیلی از اونایی که داخل ایران، کوروش یغمایی الان 30 ساله که در داخل ایران است، 31 ساله که بیرون نیومده، اومدن و رفته اروپا، دوباره برگشت رفته به ایران، در داخل ایران موندگار شده. خب وقتی همچین کسایی دوچار ممنوعیت به سر خوانندگی و فعالیت هنری میشن، چطور میشه باور کرد که کسایی که 30 سال خارج از ایران بودن برن داخل ایران بتونن کار کنن؟
دختر بلخسته شهر لب پنجره میشینه
آقای مشایی که مشاور رئیس جمهوری ایران هستن، ایشون
اونا دیدم نظرشون
اظهار نظری کردن که هنرمندها میتونن به راحتی بیان به ایران.
چند تاشون رفتن، متأ مسئله که وجود داره اینه که همشون دچار ترسن که برن اونجا، برای مدت نگهشون دارن همه فعالیتاشون دور بمونن. البته همونطور که ایشون گفتن که همه میتونن بیان ایران، مسلمه که ممکنه جلو خیلیشون هم نگیرن، ولی در مجموع اگه حساب بکنید میبینید که اینا اگه برن اونجا خب ممکنه دچار سوال جوابایی بشن، بعد ممکنه برای اینا مدتی موندگار بشن، خود خود از فعالیتشون اونجا باز بمونن، ولی خیلی راحت میتونیم بگیم که هیچ کدومشون امکان اجرای برنامه در اونجا نخواهند داشت، مگر اینکه اون چارچوب قوانینی که خودشون اسم برن عوض بشه.
19:29:45 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمپر همراستی در میانه مجله شامگاهی هستیم. تا ثانیه‌ای دیگه میریم به مرور خبرها و همینطور مجله برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. به وقت تهران است. امروز سه‌شنبه 25 خرداد 1189 خورشیدی است، برابر با 15 ژوئن 2010 میلادی، و شما شنونده مجله شامگاهی هستید. با من مرتضی قاسمپر از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ. بهروز کارونی در کنار من نشسته تا ما و شما رو از آخرین خبرهای ایران و جهان با خبر کنه. آقای کارونی
سلام. شنوندگان گرامی و همطور مرتضی جان، میر حسین موسوی به مناسبت سالگرد راهپیمایی بزرگ 25 خرداد گذشته در تهران در بیانیه‌ای گفت که امروز بیش از همیشه مردم متجاوزان به حقوق ملت را می‌شناسند. آقای موسوی افسود گرچه جنبش سبز مجروح شده، اما با مطالباتش برای آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی ایستاده است. میر حسین موسوی در بیانیه خود همچنین گفت به یقین فجایع کهریزک و آدمکشی‌های روزهای 25 و 30 خرداد و عاشورا از خاطره جمعی ملت پاک نخواهد شد. او در زمینه اقتصادی از جمله گفت که امروز بیت المال در معرض غارت یغماگران است. میر حسین موسوی جنبش سبز را حرکتی که موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است توصیف کرد و با تاکید بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود افزود رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است. او بار دیگر اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز دانست و خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رعایت حقوق احزاب و جنبش‌های اجتماعی شد. میر حسین موسوی همچنین خواستار محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان و افشا و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه‌های مختلف حکومت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 6 قرارداد توسعه میدان گاز پارس جنوبی به کنسرسیومی مرکب از وزارت نفت، شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت پتروپارس و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شد. ارزش این قراردادها 21 میلیارد دلار ذکر شده که باید در مدت 35 ماه اجرا شوند. محمود احمدی نژاد در مراسم امضای این قراردادها در منطقه صنعتی عسلویه آن را بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت ایران توصیف کرد. قرار بود این قراردادها با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز غربی امضا شود، اما این شرکت‌ها به علت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران از سرمایه‌گذاری در این طرح خودداری کردند. سپردن این قراردادها به نهادها و شرکت‌های دولتی ایران پس از صدور تازه‌ترین قطعنامه شورای امنیت برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی انجام گرفته است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قصد اتحادیه اروپا برای تحریم بیشتر ایران را غیرمنطقی و اشتباه توصیف کرد. روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در لوکزامبورگ موافقت کردند که علاوه بر اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت برای تشدید تحریم‌های ایران، خود نیز تحریم‌های را علیه ایران برقرار کنند. بنا به گفته دیپلمات‌ها، رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه این مقررات را تصویب خواهند کرد. اتحادیه اروپا همزمان از ایران خواسته است به مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای‌اش بازگردد. رامین مهمان‌پرست گفت که این دعوت در دست بررسی است. و مسابقه تیم‌های ساحل عاج و پرتغال در ادامه مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی با نتیجه 0-0 در جریان است. ساعتی پیش بازی تیم‌های اسلوواکی و نیوزیلند با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. تیم‌های برزیل و کره شمالی نیز امروز رقابت می‌کنند.
سپاسگزارم بهروز. بهروز کارونی بود. و اما برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، برنامه است که هر هفته با حضور شنوندگان رادیو فردا همکارم جان خاکزاد تهیه و اجرا می کند. برویم و بشنویم برنامه این هفته رو.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز کنار من همکارم آرتا پورملک هم در استودیو حضور داره. آرتا سلام.
شان عزیز، من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم.
در بحث آزاد برنامه امروز آرتا، همونطور که خودت میدونی، دو شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارن، خانم الهام و آقای حسن، که هر دو از ایران دعوت ما رو پذیرفتن و در این بحث آزاد شرکت خواهند کرد. دوستان، یک توضیح رو میدیم. یه تغییراتی رو در بحث آزاد ایجاد کردیم. معمولا همونطوری که میدونستید، سوالی رو طی هفته از رادیو فردا پخش میکردیم که این سوال میشد موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما. از این هفته تلاش میکنیم که خبرهایی که طی یک هفته‌ای که از برنامه پیشین صدای شما گذشته تا برنامه امروز، رویدادهایی که اتفاق افتاده، به اونها هم بپردازیم، تا این خبرهایی که تازه هستن اونها رو هم به بحث قرار بدیم، تا شما شنوندگان عزیز بتونید که نظرتون رو در مورد این رویدادها بیان کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
من سلام میکنم خدمت خانم الهام و همینطور آقای حسن، و با سپاس از شرکت شما در بحث آزاد برنامه امروز. در روز دوشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که دفتر آیت الله منتظری در قم پلم شده. فرزند آیت الله منتظری، احمد منتظری، در گفتگوی با رادیو فردا این خبر رو تایید کرد و گفته شد که دادگاه ویژه روحانیت دفتر آیت الله منتظری رو پلم کرده و بسته. از شما دو دوست عزیز این سوال رو مطرح میکنم که بستن دفتر آیت الله منتظری در قم، پلم کردن این دفتر پس از درگذشت ایشون، کار درستی میتونه باشه یا نظر متفاوتی دارید؟ اگر اجازه میدید با خانم الهام شروع کنیم. خانم الهام بفرمید.
من فکر میکنم وقتی که مرجع تقلید آقای منتظری، حالا صرف نظر این که چه کاری کردن، چه سابقه ای در نظام جمهوری اسلامی داشتن، خوب یا بد، وقتی که از این دنیا میرن دیگه دلیلی نمونه که دفترشون باز باشه، چون یکی از ویژگی های مرجع تقلید اینه که باید زنده باشه تا به مسائل روز و مسائل جدیدی که پیش میاد جواب بده. وقتی که ایشون فوت میکنن، چه کسی میخواد این کار انجام بده؟ مرجع تقلید دیگه سمت یا پستی نیست که ارسی باشه که بتونن پسرشون یا فرزندهای دیگهشون بتونن این کار انجام بدن. البته من از چند چون و جزئیاتش خبر ندارم، ولی به طور کلی فکر میکنم کار درستی بوده.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. و آقای حسن، شما نظرتون چی هست؟ پلم شدن دفتر آیت الله منتظری کار درستیه؟ اونطوری که خانم الهام توضیح دادن، ایشون عقیده دارن وقتی که آیت الله منتظری فوت کردن، خب بستن دفتر ایشون کار طبیعیه که صورت گرفته. نظر شما چی؟
متاسفانه من نظرم دقیقاً مخالف ایشونه. من فکر نمی‌کنم آیت الله منتظری حالا دفترشون بتونه به کسی آزار برسونه که بخوان این وضعیت رو به وجود بیارن، یا این حساسیت رو به وجود بیارن که دفتر ایشونو ببندن. من فکر می‌کنم که نیازی به این کار نبوده. به هر حال پسرای ایشون هم هستن، پی همون نظر ایشون میتونن نظرشون رو اعلام بکنن.
نظر آقای حسن رو هم شنیدین. در اینجا همکارم آرتا پورملک سوالی رو با شما در میون میگذاره.
من یه سوال از خانم الهام داشتم که اشاره کردن که بعد از فوت آقای منتظری نیازی نبوده که دفترشون باز باشه. آیت الله فاضل لنکرانی هم فوت کردن، آیت الله بهجت هم همینطور، ولی هر دوی این دو آیت الله در قم دفتر دارن و دفترشون باز هست. فکر نمی‌کنیم برخوردی که با آیت الله منتظری صورت گرفته یک مقدار ناشی از مسائل سیاسی هستش و صرفاً ارتباطی به فوت کردن ایشون نداره؟
من بی‌رفت نمی‌دونم به مسائل سیاسی، من گفتم بی‌رفت نیست. فکر می‌کنم یک صدایی هم که از رادیو خود شما پخش شد، یک آقایی که اومده بودن به اعتراض همون باز بودن دفتر ایشون، یا یک آقای کربی رفته بودن خونه آیت الله ثانی داشتن سخنرانی می‌کردن، می‌گفتن که این مراجع آمریکایی هستن، مراجعی هستن که بیش از این که به منافع دینشون اسلام فکر کنن، به منافع کشور مخالف به ضد نظام جمهوری اسلامی کار میکنن. البته باید دلیلش از همون مرجع نظامی و اونا بپرسیم، ولی وقتی که میبینن که یه خونه ای که به اسم مرجع تقلید هست و در اون مکان داره علیه نظام یه سری اقدامات صورت میگیره، خب این چیز طبیعیه که اون کشور خودش در خطر ببینه و بره اونجا رو پلم کنه.
در اینجا من میخواستم یادآوری کنم، خانم الهام خودشون مطرح کردن که منزل آیت الله یوسف ثانی هم زمانی که آقای کروبی در منزل ایشون حضور داشتن محاصره شده توسط افرادی که اعتراض داشتن و در اونجا شعارهایی داده شده و همینطور جمعیتی که در مقابل دفتر آیت الله منتظری جمع شده بودن اونها هم شعارهایی میدادن علیه این افراد، یعنی آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، آقای کروبی، ولی در این شعارها به نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم توهین شد، به آقای حسن خمینی. اول نظر آقای حسن رو بپرسم راجع به همین مسئله محاصره منزل آیت الله ثانی و اهانت هایی که گفته شده علیه نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بعد نظر خانم الهام رو هم خواهیم شنید. آقای حسن بفرمید.
من معتقد به این هستم که اگر آزادی بیان وجود داشته باشه، هر کسی بتونه راحت حرفشو بزنه بدون برنامه‌ریزی باشه، نخوان بیان کسی رو خراب کنن یا درست کنن، خب چه اشکال داره؟ آزادی باشه، هر کسی حرف خودشو بزنه. در مورد دفتر آقای ثانی یا مثلا دیگران، آقای کروبی هم، خب اینا مخالف دارن، مخالفین حرفشون رو بزنن، هیچ اشکالی هم نداره، همون باید بشنون بعد تصمیم بگیرن که حق با کیه. در همین زمینه من این اعتقادم دارم، من به نظرم میاد روبروی آقای سید حسن خمینی نوه ما واقعا کار برنامه‌ریزی شده بوده، اینو باید خود آقایون هم بپذیرن، کیا رو به اونجا سوق دادن، کیا رو بردن، کیا اونجا اومدن و برنامه‌ریزی شده بر علیهشون صحبت کردن. من نمیخوام بگم قطعا هر چی آقای حسن خمینی میگه درسته و هر چی مخالفینش میگم غلطه، من حرفم این نیستا، حرفم اینه که چرا از قبل برنامه‌ریزی بشه یه عده یا مخصوص ببرن همون جلو هم بذارن اجازه ندن صحبت کنه؟ اگه آقای حسن خمینی به عنوان مخالفم هست اجازه بدید حرفاشو بزنن، تصمیم مردم بگیرن که ایشون درست میگه یا رئیس جمهور درست میگه یا مثلا کس دیگه درست میگه. به نظر من این که اجازه نمیگن افراد حرفشون رو بزنن مشکل بیشتر میشه و معترض بیشتری برای خودشون درست میکنن.
سپاسگزارم. نظر آقای حسن رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. خانم الهام، شما نظرتون درباره همین مسئله محاصره بیت آیت الله ثانی و همونطور که گفته شد تظاهراتی که اونجا صورت گرفت و توهین هایی که به نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، نظرتون در این مورد چیه؟
من اول بگم که حضرت نوح یکی از پیامبران اولوالعزم ما بود که پسر جزء کفار بود. حالا دلیل نمیشه که چون ما بگیم حضرت نوح چه پیامبر بوده نباید به پسر چیزی بگیم، دلیل نیست که آیت الله خمینی چون بنیانگذار جمهوری اسلامی هسته نوش هم این خودشه، مردم باید همونطور که خمینی رو قبول دارن نوش هم قبول کنن. نه، ما باید ببینیم که الان اون فرد چطوریه، باید ببینیم که اون نوه آیت الله خمینی آیا داره آرمانهای پدر بزرگه که چندین سال با جنگیز و به خاطر این نظام واقعا چیزی زیادی از دست داد، برای اون آرمان‌ها رو دنبال می‌کنه. مردم هم یه طاقتی دارن، یه کاسه صبر دارن. و از اونجایی که آقا گفتن که برنامه‌ریزی شده بوده، من والا نمی‌دونم چطوری میلیون‌ها یا حداقل هزاران نفر می‌شینن به صورت برنامه‌ریزی شده شعار بهشون بگی بیاری همون جلو بشونی. اگر شما میگین کم بودن، چون آقای خمینی خودشون گفتن یه عده اندکی، یه عده اندکی بودن، تا چرا اگه اندک بودن نذاشتن صحبتاشون کنن؟ یه عده بسیار زیادی که اصلاً برنامه‌ریزی کنترل اینا خیلی سخت بود، هیچ کس نمیتونه بگه ما اینا به صورت برنامه‌ریزی شده آورده. اومدن اونجا شعار دادن و نذاشتن حرفشون رو بزنن و مردم تو 22 خرداد گذشته حرف خودشون رو زدن، گفتن که ما با کی مخالفیم با کی موافقیم.
من یه لحظه با خواهرمون صحبتی داشته باشم اگه شما اجازه بدید.
بفرمایید.
بله، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که نیروهایی رو که برای مرقد امام میارن آیا برنامه‌ریزی شده هست یا نه؟ اینا رو چه افرادی مشخص می‌کنه؟ کیا هستن که اینا رو برنامه‌ریزی می‌کنن میارن؟ یا از طریق فرمانداری‌ها یا سپاه؟ مشخصاً افراد افرادی که میان اونجا یه افراد خاص هستن. خب این افراد خاص میتونن هر جوری برنامه بهشون بدن، بگم تو این سخنرانی اجازه ندید سخنرانی بشه، تو اون سخنرانی اجازه بدید راحت سخنرانی بشه. من فقط بحثم یه چیز هست، اون این که اجازه بدن ایشون حتی اگر نظراتش غلطه اعلام بخوره، بعد من و شما به عنوان شنونده تصمیم بگیریم بگیم آقا نوه آقای خمینی اصلا همه رو غلط میگه یا درست میگه، یا متقابلا کسان دیگه درست میگن یا غلط میگن، ولی اینکه اجازه ندیم کسی حرفش بزنه من مخالفم.
صدای شما صدای فرداست.
نظر آقای حسن رو شنیدیم، اگر موافق هستید همکارم آرتا پورملک میخواد مسئله ای رو با شما دو شنونده گرامی در میون بگذاره. آرتا،
من یه سوالی به ذهنم میرسه که با این دو شنونده عزیزمون مطرح میکنم. رژیم پیشین هیچگاه با آیات اعظم چنین برخوردی رو انجام نداد، چرا در جمهوری اسلامی ایران با بیت دو مرجع تقلید چنین برخوردی صورت میگیره؟ یک سری حالا نمیدونم خودسر حمله میکنن و اون برخورد رو میکنن با بیت آیت الله صانعی، در رو میشکنن و اون وضع رو به وجود میارن. آیا این دو شنونده موافقن که همچین برخوردی صورت بگیره با یک مرجع تقلید؟
خانم الهام شما پاسخ بدید، بعد نظر آقای حسن رو هم خواهیم شنید.
در دولت آقای احمدی نژاد بعضی از آقایون، یعنی از بعضی از این مرجع تقلید اومدن واقعا یه سری کاری کردن که در شأن مرجع تقلید یا روحانیون نبود. اومدن علیه طرف مقابل بیانیه دادن، طرف مقابل تحریک کردن، وقتی که از انتخابات مدت زیادی گذشته و هنوز اینا ولکن نبودن و داشتن مردم دیگه داشتن فراموش میکردن، ولی اینا هنوز فراموش نکردن و داشتن تنش رو بین مردم القا میکردن. خب این چیز طبیعیه که وقتی کسایی که مرجع تقلیدی که واقعا مردم نفوذ دارن و مردم از اونا حرف شنوی دارن، وقتی چنین تحریکاتی میکنن، خب این چیز طبیعیه، هر عملی یه عکس العملی هم داره. وقتی چنین کاری میکنن دولت هم میاد با اینا برخورد میکنه، وگرنه مرجع مثل آقای مکارم شیرازی، نوری حمیدزاده و غیره که مخالف دولت قبلی بودن، هیچ وقت این کارا رو نکردن. نمیدونم بیانیه بدن به علیه رئیس جمهور، نمیدونم یک سال پس از انتخابات رئیس جمهور دوباره مردم رو به تنش دعوت کنن، نمیدونم مردم دعوت کنن که بیان تو خیابونا و نمیدونم آرامش نظام جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن. من فکر میکنم رفتار اون مرجع با مرجع الانی خیلی فرق داره.
پاسخ خانم الهام رو به سوال همکارم آرتا پورملک آقای حسن شنیدید، شما پاسخی داری؟
من مخالف با هر حمله‌ای یا هر توهینی یا هر فحاشی با هر کسی هستم، هیچ فرق نمی‌کنه این چه شخصی باشه، یه شخص عادی، یه شخص در رأس کار یا غیره، یا چه خاص مرجع تقلید، با این مخالفم. چرا خونه مرجع تقلید؟ اگه یه مرجع تقلید طرفدار باشه باید همه برن به دستبوسش، اگه یکی نظر دیگه‌ای داشته باشه باید سرکوبش کنن، من با این مخالفم. من نظرم و اعتقادم اینه که باید با همه با گفتگو و صحبت برنامه، اگر مشکلی از حرفی از حدیثی از زمینی که ما هممون اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی داریم قبول کردیم، زیر نظر این مجموعه داریم زندگی میکنیم، ولی اعتقاد ندارم اگر امروز ایکس یک چنین فاز مخالف زد یا انتقاد کرد فوری بهش حمله کنیم، یا مثلا آیت الله دسته و اینا چجوری زیر فشار بردنش. آیت الله دسته هم بد بود، حالا آیت الله ثانی هم بده، و و و و خیلی از آقایون دیگه. اگه قرار باشه هر کسی بخواد کوچکترین حرفی بزنه انتقاد بریزیم دم خونهشون، خوش بهشون بدیم و شیشهشون رو بشکنیم، این مرازی من قابل قبول نیست، حتی برای اونایی که موافق این مجموعه هستن. این نظر منه در خدمت شما.
متشکرم. نظر آقای حسن رو هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان چون زمان برنامه همینطور پیش میره و به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، من سوال دیگری رو مطرح میکنم. خانم کاترین اشتون رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا در نامه ای از آقای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران دعوت کردند که هرچه سریعتر در زمان مقتضی بیان و درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کنند. این در حالی این دعوت صورت گرفته که روز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل تصمیم گرفتن که تحریم‌های یک جانبه ای رو از سوی اتحادیه اروپا افزون بر تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظر گرفته علیه ایران اعمال کنند. به نظر شما این گفتگو و دعوت به گفتگو میتونه راه حل مناسبی برای خروج از بنبستی باشه که برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده؟ اجازه بدید اول نظر خانم الهام رو بشنویم. خانم الهام بفرمایید.
من فکر میکنم گفتگو تنها راه پیش روی برنامه هسته‌ای ایران هستش. یعنی بدون گفتگو نمیدونم راه‌های نظامی و راه‌های تحریم رو اثری نداره. هرچند که آمریکا رفت خودش به برزیل و ترکیه پیشنهاد داد که بیان سوخت اثره و ایران هم با هوشمندی تمام اینا قبول کرد. اما دوباره آمریکا خودش در زیر قولش و با کاری که کرد باعث صدور قطعنامه از شورای امنیت شد. این نشون میده که ایران خیلی در موضوع هستش نیت خوب و نیت درستی داره، اما این جد هستش که نمیخواد قبول کنه تحت این شرایطی که ایران هسته‌ای بشه. هسته‌ای اونم از نظر صلح‌آمیز. البته ملت ایران و دولتش هم هیچ وقت کوتاه نمیاد از انرژی هسته‌ایش، حتی با تحریم ها.
نظر خانم الهام رو شدیدیم. و آقای حسن، به نظر شما دعوت خانم اشتون از آقای جدیدی برای گفتگو درباره مشکل هسته‌ای ایران دعوت خوبیه؟ این گفتگو میتونه راه حلی باشه؟ نظر شما چیست؟
گفتگو یکی از بهترین گزینه هاست و اعتقادم اینه که انشاءالله با گفتگو و برنامه‌ریزی ها بتونه مسائل حل بشه و معتقد هستم که به هر حال بهترین گزینه اینه گفتگو هست و باید ادامه داد تا به نتیجه انشاءالله برسه.
سپاسگزارم. نظر آقای حسن رو هم شنیدیم. اجازه بدید آخرین سوال رو همکارم آرتا پورملک با شما در میون میگذاره، بعد میرسیم به همون سوال هفته که نظر شما رو خیلی کوتاه خواهیم شنید. آرتا؟
بله، ما یک خبری داشتیم در این مورد که پلیس فرودگاه‌های ایران از سفر ده‌ها زن به خاطر بدحجابی جلوگیری کرده. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران گفته که طی 3 ماه گذشته بیش از 70 خانم به خاطر بدحجابی نتونستن سوار هواپیما بشن و به سفر برن و بیش از 30,000 نفر پس از تغییر لباس اجازه سوار شدن به هواپیما رو پیدا کردن. من می‌خوام نظر این دو شنونده عزیز رو در مورد این برخوردها بدونم. ضمناً اینو هم یادآور بشم که آقای احمدی نژاد 2 شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کردند که با این گونه برخورد با بی‌حجاب‌ها کاملا مخالفند.
خانم الهام، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
خب من فکر می‌کنم ایران یک کشوری با تمدن پیشینه خیلی غنی و دینی که اسمش اسلامه. کسی که در این کشور زندگی می‌کنن و پذیرفتن اونو باید یه سری اصول و قواعد و هنجارها رعایت کنن. اما متاسفانه می‌بینیم بعضی از افراد مثلا خانم‌ها واقعا این چیزا رو رعایت نمی‌کنن و حجاب مناسبی ندارن. حتی حجابشون در حد کشورهای اروپاییه و در حد کشور اسلامی نیست. البته من با این نظر که باید سعیدن باشون برخورد کنی نمیدونم گشت ارشاد باشه تو فرودگاه ها بگیرنشون و اینا کاملا مخالفم. به نظر من باید فرهنگ سازی بشه. حجاب یه موهبتی بوده که اسلام به زن اهدا کرده و فکر میکنم پوشش یک زن مسلمان خیلی زیباست، ولی بعضی از خانم‌ها متاسفانه بسیار بد حجاب و حتی دارن به سمت بی‌حجابی مثل کشورهای غربی پیش میرن. من فکر میکنم باید اول فرهنگ سازی بشه و بعد اگر کسی واقعا این شرایط رو قبول نکرد باش برخورد کنه، اونم از راه های درست، نه این که بیاییم من نمیدونم از سفرش جلوگیری کنیم یا ببریمش زندانش کنیم و اینا. نه، از این نظر مخالفم.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. آقای حسن، نظر شما چیه؟ خانم هایی رو که بهشون این اتهام زده شده که بد حجاب هستن و جلوی سفر اونها رو در فرودگاه گرفتن، با این امر موافقید یا مخالف؟
منم تقریبا با خانم الهام موافقم توی زمینه که به هر حال این برخورد افراطی هیچ وقت صحیح نیست. یعنی برخورد تون هیچ وقت صحیح نیست. به نظر من درست هم نیست اینجوری با مردم برخورد کنن. به هر حال اسلام فقط کشور ایران نیست که اسلامیه. عربستان هم هست، کویت هم هست، عراق هم هست، سوریه هم هست و خیلی از کشورهای دیگه، امارات متحده عربی، مردم همه آزادی خودشون رو دارن. هر کی به هر شکلی دوست داره و صلاح میدونه انسان دیگه، انسان برای خودش میتونه تصمیم بگیره، حداقل برای شخص خودش. این که حکومت اسلامی رو پذیرفتیم که هیچ شکی نیست، ولی اینم نیست که کسی رو اجبار کنیم که شخصا حتما شما باید حجابت اینجوری باشه یا اونجوری باشه. نه دلیل نداره. مگه ما طالبان هستیم که بخوایم به زور یکی رو چادر بکنیم سرش؟ همین آقایون معتقدن یا خیلی از آقایون معتقدن یه روزی رضا شاه یا رضا خان چادرها رو از سر مردم درآورده و کار بدی کرده. خیلی ها این اعتقاد دارن دیگه که میگن حجاب باشه. خب اگر قرار باشه امروز به زور چادر بکنید سر مردم، خب اینم کار بدیه. اگر اونو به عنوان کار بد میشناسید، اینم به عنوان کار بد بدونید. اگر این که آزادی باشه، فرهنگ سازی بشه، هر که هر جوری دوست داره، یکی با حجاب، یکی بی حجاب، یکی با حجاب کمتر بیشتر، هر جور صلاح میدونه، اون به نظر من بهترینه که فرهنگ سازی بکنن، کار بکنن و نتیجه‌اش انتخابش همیشه با خود مردم باشه. نه به زور میشه چادر از سر مردم در آورد، حجاب
گذاشت یا اجابو برداشت. سپاسگزارم از آقای حسن و همینطور از خانم الهام که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. سوال آخر رو میپرسم که همون سوالی است که طی هفته گذشته از رادیو فردا پخش شده. از شما خواهش میکنم با کمبود وقت در یک جمله پاسختون رو بدید. اگر انتخابات همین هفته انجام میگرفت، خانم الهام شما به چه کسی رأی میدادید؟
من 19 سالمه و پارسال تو انتخابات نتونستم شرکت کنم، ولی اگه میتونستم رأی بدم حتما آقای احمدی نژاد انتخاب میکنم. نمیگم اون یه آدمیه که هیچ اشکالی نداره، هیچ ایرادی نداره، مثل همه انسان ها یه سری اشکالات، یه سری ایرادات، یه سری خطاها داره، ولی من فکر میکنم احمدی نژاد کسی بود که تونست 85% مردم پس از 30 سال بکشونه پای صندوق رای. کسی بود که 25 میلیون رای آورد، کسی بود که نشاط سیاسی به کشور بازگردون، کسی بود که به مردم این امید و این انگیزه رو داد که هنوز کسی هست که آرمان‌های خمینی کبیر رو احیا کنه.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. آقای حسن، اگر شما قرار بود این هفته رای بدید، به چه کسی رأی میدادید؟
سری گذشته به مهندس میرحسین موسوی رأی دادم و این سری هم با اقتدار بیشتر، شاید بیشترم کمک میکردم، بیشتر تلاش میکردم که به ایشون رأی بدم. دلیلم هم اینه که واقعا ما باید یه چیزی رو بپذیریم. اگر حرف آقایون درست هست، اینا معتقدن که 30 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی فقط طی 6 سال خدمت کرده، اونم 6 سال یا 5 سال آقای احمدی نژاد بوده، این یه بحث دیگه. اگر برمیگردیم که بقیه هم خدمت کردن، چون ما تو مناظرات چیزی که شنیدیم از اول جمهوری اسلامی زمان میرحسین موسوی رد شد، چون گفتن ایشون به هر حال کاراش پذیرفته نبوده، زمان هاشمی رفسنجانی هم رد شد، زمان خاتمی هم رد شد. پس به نظر میاد 8 سال همون زمانی که آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بودن، رئیس جمهور کشورم آیت الله خامنه ای و رهبر کنونی کشور بودن. اگه همه اون خدمات زیر سوال رفته، پس آقای احمدی نژاد کار کرده. اون یه بحث دیگه است که اصلا من فکر کنم دیگه روش نباید حرفم بزنید، چون اونا نمیخوان چیزی رو بپذیرن. اگر نه، اونا خدمت کردن، اونا کار کردن، حالا کما بیش هر کی با حسن که مثلا ارتباطی که دولت های خاتمی با کشور خارجی برقرار کرده، هیچ کدوم از دولت ها نتونستن این حسن قویش بوده، یا یکی دیگه کار دیگه کرده اینجوری بوده، با اون دید نگاه بکنیم. قطعا باید به مهندس میرحسین موسوی رأی بدیم و رأی میدادیم به این خاطر که ما بتونیم رابطمون و ارتباطمون رو با جهان دورورمون افزایش بدیم و بتونیم خدمتی هم به مردم کرده باشیم.
سپاسگزارم از خانم الهام، سپاسگزارم از آقای حسن که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما رو در این برنامه فراهم کنیم.
صدای شما صدای فردا است.
پیش از خداحافظی بهتره که آرتا شماره تلفن‌ها و راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه با آگاهی شما شنوندگان عزیز برسونه.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13، شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220 و همچنین شماره پیامگیر ما یا همون اسمس ما 2420-603-87-41-50. همچنین آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com.
من ژان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک تا برنامه آینده با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20042-2112-2112 تماس بگیرید.
حالا چون تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام
19:59 به وقت تهران است. من مهرداد قاسمفر هستم در مجله شامگاهی که ثانیه‌های آخرش رو میگذرونیم تا ثانیه‌های دیگه. همکارانم در استودیو خبر با شما خواهند بود با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. با رادیو فردا